روایت کتاب بر اساس کتاب مستوری نوشته صادق کرمیار
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب مستوری به شیوه روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که سیامک به سپیده گفت مطمئنه که مادرش قبل از ازدواج با دکتر خسروی با حمید نامدار ازدواج کرده. سپیده با شنیدن این حرف از سیامک پرسید که از تاریخ ازدواج مادرش با دکتر خسروی خبر داره یا نه. سیامک گفت که تا حالا به این موضوع فکر نکرده. هر دو به خونه دکتر خسروی رفتن تا سند ازدواج غزاله و دکتر خسروی رو ببینن. و حالا ادامه ی روایت کتاب مستوری در قسمت 24. خودروی سیامک روبروی در خونه ایستاد. سیامک و سپیده پیاده شدن و قدم تو خونه گذاشتن. سیامک به محض ورود شمسی خدمتکار خونه رو به بازار فرستاد. بعد چمدونیو که بالای کمد بود پایین آورد و گفت سپیده تو اینجا رو بگرد. سیامک به سراغ کمد دیگه ای رفت. سپیده همینطور که مشغول گشتن چمدون بود با خودش گفت
هوای جوری بگرده که غزالی متوجه به هم ریختگی چمدون نشه.
سپیده لباسا رو از چمدون بیرون آورد. یه دفعه چشمش افتاد به سند ازدواج دکتر خسروی و غزاله. رو کرد به سیامک و گفت
پیداش کردم سیامک، اینهاش.
سیامک به سمت سپیده رفت و سند ازدواج از اون گرفت. یه دفعه تلفن خونه زنگ خورد. سیامک مشغول ورق زدن سند ازدواج بود. سپیده گفت
گوشه بر نمیداری سیامک؟
نه، اگه جواب بدم و پدر مادرم پشت خط باشم باید توضیح بدم که چرا این وقت روز خونم.
تلفن چند بار زنگ خورد و رفت روی پیغامگیر.
الو دکتر، سلام، کیانی هستم. زنگ زدم دفتر جلسه بودیم، گوشیتم در دسترس نبود. خواستم بگم که لطیف حسام دیروز اومده ایران، اما اسیر علاقه زمان جنگ میگم. تا یه هفته دیگه هم برمیگرده عراق. اگه میخوای درباره فرخ از اون پرسجو کنی امروز بیا. اردوگاه سابق اسراست و دیگه هم دستت بهش نمیرسه. منتظر تماس دستم. قربانت.
با شنیدن این پیغام سیامک و سپیده جا خوردن و کنجکاو به سراغ تلفن رفتن. سیامک دکمه یو زد و بار دیگه پیغام تکرار شد. سپیده رو به سیامک کرد و گفت
کیانی رو میشناسی؟
کیانی؟ آره میشناسمش. کیانی از فرماندهان دوران جنگ بوده. فکر کنم شمارش تو دفترچه تلفن باشه.
سیامک دفترچه تلفن رو برداشت و دنبال اسم کیانی گشت. همین که چشمش به اسم کیانی افتاد گفت
ایناش، اینجاست. شماره تلفنش یادداشت کن سپیده.
سپیده شماره تلفن کیانی رو تو گوشیش وارد کرد. سیامک پیغام کیانی رو باز گوش کرد و گفت
سپیده اسم حسامم بنویس تا یادمون نره.
سیامک پیغام تلفنی کیانی رو پاک کرد و گفت میری خونتون یا با من میای؟
تا آخرش کنارتم.
پس کیانی رو بگیر.
سیامک بیا اول نگاهی به این سند ازدواج بنداز. نوشته دوشیزه غزاله نادری. معنیش اینه که مادرت قبل از دکتر خسروی با کس دیگه ازدواج نکرده.
سپیده اینو گفت و شماره کیانیو گرفت. بعد گوشیو به سیامک داد. بعد از کمی گفتگو سیامک و سپیده به جایی رفتن که قبلا اردوگاه اسرای عراقی بود. سالها از پایان جنگ گذشته بود و دیگه هیچ اسیری اونجا نبود. فقط سیامک و سپیده بودن و لطیف حسام. کیانی اونو به سیامک و سپیده معرفی کرد و رفت دنبال کارش تا یکی دو ساعت دیگه برگرده. لطیف تکیده بود. تو همه مدتی که خاطره تعریف میکرد سرش پایین بود. سیامک پرسید
فقط چیزایی برام مهمه که به فرخ مربوط باشه. این که چه جوری فرخو پیدا کردین و ارتباط شما از کجا شروع شد؟
فرخ از کردستان میشناختم. هم نیروی اطلاعاتی قوی بود هم عملیاتی. وقتی جنگ در جنوب برای ارتش عراق به بنبست رسید و هر روز خبر از یک شکست تازه می اومد، طرح تازهی در استخبارات مطرح شد که فرماندهان قوی و کارساز ایرانی شناسایی بشن و چون دسترسی به اونها راحت بود ترور بشن تا روحیه رزمندگان ایرانی خراب بشه. فرخ یکی از اونها بود که اطلاعات خوبی درباره فرماندهان ارتش و سپاه جمع کرده بود. به همین خاطر جز اولین نفراتی بود که احضارش کردم و از طریق مرز کردستان آمد به ستاد استخبارات و موضوع مطرح شد.
دوران جنگ دهه 1360.
لطیف حسام در زمان جنگ از افسران اطلاعاتی عراق بود که مأموریت داشت کسانی که برای عراق از ایران جاسوسی میکردن ساماندهی کنه و هر کدومشونو بر اساس توانایی هاشون در جاهای مختلف به کار بگیره. برای این کارم بودجه زیادی در اختیارش بود و میتونست بر اساس تشخیص خودش هزینه کنه. لطیف حسام هر چند وقت عده‌ای از جاسوسا رو جمع میکرد و مأموریت‌های تازه رو براشون توضیح میداد. فرخ یکی از افرادی بود که حسام هیچ وقت اسمشو فراموش نکرده بود. آخرین باری که حسام جاسوسا رو جمع کرده بود، فرخ هم بینشون بود. حسام در سخنرانی‌هاش سعی می‌کرد علاوه بر اطلاعات لازم، آموزش هم بده تا جاسوسا لو نرن.
توجه داشته باشید که هر تصمیم گیری نظامی و عملیات افندی و پدافندی بر اساس اطلاعات و اخبار انجام میشه. بدون داشتن اطلاعات هر اقدامی شکست می‌خوره. به دست آوردن اطلاعات راه و شیوه های مختلفی داره. از نظر من به دست آوردن اطلاعات مستقیم از بدنه نیروهای دشمن اهمیت زیادی داره. پیدا کردن این اطلاعات برای شما کار مشکلی نیست، چون نیروهای ایرانی غیر از ارتش نه آموزش نظامی دیدن نه آموزش اطلاعاتی. این نیروها راحت تو شهرها تردد میکنن. یادتون باشه همیشه ممکنه اطلاعاتی از نظر شما بی اهمیت باشه، ولی برای ما اینقدر مهم باشه که به انجام یک عملیات یا توقف اون منجر بشه. حالا سطبان صالح حمود راهای به دست آوردن اطلاعات از نیروها و اماکن رو براتون توضیح میده.
حسام بلند شد و به فرخ اشاره کرد که دنبالش بره.
شما با من بیا.
فرخ دنبال حسام رفت. صدفان صالح حمود احترام گذاشت و بقیه هم به احترامش بلند شدن. حسام همراه فرخ بیرون رفت. راننده همین که لطیف حسامو دید دوید و در جیپو باز کرد. حسام به فرخ اشاره کرد که سوار بشه. فرخ سوار شد و حسام کنارش نشست. کمی بعد جیپ را افتاد. لطیف حسام سیگار روشن کرد و بدون اینکه به فرخ تعارف کنه پرونده ای رو باز کرد و با صدای بلند شروع به خوندن.
فرخ نادری اهل تهران دو سال فعالیت در سقیز و بانه و سردشت، دو دوره آموزش نظامی در پنجوین، یک دوره آموزش اطلاعاتی در استخبارات العماره و یک سابقه منفی در سقیز.
لطیف حسام پرونده رو بست. بعد رو کرد به فرخ و گفت
محل استقرار شما در هتل استوریاس اهواز. این پکتو بگیر، رمزی داخلش هست. وقتی در هتل مستقر شدی رابطه ما با این علامت رمز با شما تماس میگیره.
فرخ پاکت رو باز کرد و علامت رمز رو خوند. لطیف حسام پاکت رو از اون گرفت و تو جیبش گذاشت و گفت
مأموریت شما به دست آوردن اطلاعات از فرماندهان عملیاتی سپاه پاسدارانه. اسامیشون و احتمالاً اسم مستعارشون، مسئولیتشون و
کاملا تاجی هم.
خوبه، یادت باشه اطلاعات غلط برای ما حکم خیانت داره.
و اطلاعات با ارزش؟
هیچ کس به اندازه من ارزش اطلاعات خوب رو نمیدونه.
لطیف حسام به راننده اشاره کرد که توقف کنه. فرخ پیاده شد و با حرکت سر احترام گذاشت. جیپ دوباره راه افتاد. یه هفته طول کشید تا فرخ خودشو به اهواز برسونه. از کرمانشاه خودروی تویوتا خرید و رفت رامسر و چند روز اونجا مون تا اگه کسی دنبالش باشه رد گم کنه. بعد راه افتاد سمت اهواز. پمپ بنزین اولین جایی بود که فرخ دنبالش گشت و توی خیابون نادری پیدا کرد. از خودرو پیاده شد و بنزین زد. کمی که گذشت خودروی تویوتا لندکروزی وارد پمپ بنزین شد. تنها جای خالی پشت خودروی فرخ بود. عباس پشت فرمون تویوتا نشسته بود و کنارش رضا خجسته و حمید نامدار نشسته بودن و صحبت میکردن. فرخ به مأمور جایگاه بنزین پول داد. مأمور پولو شمرد و گفت
اول کپناش.
کپن ندارم.
کپن نداری؟ باقی ماشین دم پر کردی.
فرخ اسکناسی به متصدی پمپ بنزین داد و گفت این به جای کپن، قبوله؟
عباس که پشت فرمون تویوتا لندکروز نشسته بود و نمیدونست بحث مامور پمپ بنزین و فرخ سر چیه، سرش از تویوتا بیرون برد و گفت
آقای خورده زودتر، ما عجله داریم.
در تمام مدت پشت فرخ به اونا بود. مامور پمپ بنزین کمی به اطرافش نگاه کرد و بعد اسکناس و چپون توی جیبش. فرخ پرسید
تا هتل آستوریاس خیلی مونده؟
آه ولک، دو تا کوچه جلوتر دست راست بپیچ انتهای کوچه، هتل معلومه، لب کارونه.
عباس که از این همه معطلی عصبی شده بود از ماشین پیاده شد و به سمت فرخ رفت و گفت
بابا شما در این دعوه رو ترکیبات بنزین بس میکنین، والا ما عجله داریم.
فرخ بی این که به عباس توجه کنه سوار ماشین شد و گفت
ببخشید رفتم.
مامور پمپ بنزین خونسرد و سرحال گفت
برای چه عجله میکنی؟ میخوای زودتر بری و دوتا تیر بیشتر بندازی؟ خب اونم همینجا هوایی بزن دیگه.
تو هوا ماره داشته باش، هوایی هم برات میزنیم.
همین که فرخ سوار خود رو شد، حمید لحظه چهره اونو دید، مکس کرد و توی فکر رفت. بعد با تردید از خودرو پیاده شد و به سمت خودروی فرخ رفت. هنوز به خودروی اون نرسیده بود که فرخ رو افتاد و آروم از پمپ بنزین بیرون رفت. حمید دوباره چهره فرخ رو موقع خروج دید و تردیدش بیشتر شد. خجسته هم پیاده شد و به سمت حمید رفت و پرسید
آشنا بود حمید؟
نمیدونم، خیلی شبیه فرخ بود.
بعد چرا معطلی؟ سوار شو.
عباس بودو چی شده؟
بریم دنبال اون ماشین.
عباس پرید پشت فرمون، بعد از پمپ بنزین بیرون رفت و با سرعت خودروی فرخ رو تعقیب کرد. اما فرخ زرنگتر از اون بود که راحت گرفتار بشه. فرخ گاز داد و رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب مستوری، خدا نگهدار.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
ربنا
مرا بخوان، مرا بخوان تا دعای شما را بپذیرم، شما را بپذیرم.
ربنا
الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگه میخوای اطمینان، سکینت، وقا، یه زندگی منهای غم و غصه، یه زندگی منهای دلهوره، استراب خاطر، نگرانی، یاد خدا، یاد خدا شفای هر مرضی. یقین داشته باش، هیچ شکی در اون نیست، هیچ چیزی نمیتونه تو رو از گرفتاری ها نجات بده، هیچ چیزی نمیتونه یک زندگی منهای غم و غصه، منهای استراب خاطر به تو بده جز یاد خدا. یاد خدا دوای هر درد.
مقابل حوادث گوناگون فرق نمی کنه، چه حوادث طبیعی از این قبیل چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواهیم.
يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة.
دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی و عقد المکاره و یقطع بهی حد الشدائد، این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است. با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا:
یا قاضی الحاجه یا قاضی الحاجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفسأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعلني من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
غصه و غبار غم گرفته کوچه ها رو
تیر غم نشونه رفته قلب آدم ها رو
ذره ذره برده از دل همه قرار و
میشنوی ولی از آسمون همین صدا رو
میرسه دوباره مثل معجزه بهار و میگذره زمونه بلند انتظار رو
میشنوی دوباره استجابت دعا رو آره میشنوی صدای مهربون یارو
بستمون میاد یه گوشای کار بستمون میاد یه جمعه اون صدای مهربون میاد بهار تازه با امامون میاد
سرد سرد اگر شده هوای کوچه های ما
گرد غم اگر نشسته باز روی دلای ما
غصه ها اگر که برده گرمی صدای ما
خالی مونده کوچه از صدای بچه های ما
بی ستاره شد اگر تمام این شبای ما
میرسه دوباره روز روشن از دعای ما
خنده میشه باز دوباره عشق و گریه های
میشه زندگی پر از نسیم و گل برای ما
وقتشه که غم بره که خنده گل شه رو لبا
وقتشه که پرشه از صدای خنده کوچه ها
وقتشه به پیچه هر کجا دوباره این صدا
وقتشه خبر بیارن از خدا فرشته ها
بهار روزگار خستمون میاد گره گشای کار بستمون میاد یه جمعه اون صدای مهربون میاد بهار تازه با امامون میاد
پنجره ای رو به لحظه های زندگی شما
رادیو سراسری معارض
موج اف ام رادیو 96 مگاهرتز
پیام ولایت
در
و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا لیسأل الصادقین عن صدقهم. ما از تو پیمان گرفتیم ای پیامبر، از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پیمان گرفتیم، از همه پیغمبران پیمان گرفتیم و این پیمان پیمان بسیار محکم و غلیظی است، تا این که لام به تعبیر عرف ما طلبه ها لام عاقبت است، لیسأل الصادقین. نتیجه این پیمان اینه که این پیغمبران بزرگ مورد سوال قرار می گیرند از صدقی که در قبال این پیمان نشون دادن و به خرج دادن. یعنی پیغمبر ما و پیغمبران بزرگ الهی باید در پیشگاه پروردگار عرضه کنند اون میزان صداقتی را که در مقام اعمال این میثاق الهی به کار بردن. این مال پیغمبران در مورد مردم معمولی و مؤمنین، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین انشاء. در مورد پیغمبران بزرگ نقطه مقابل صادق را کافر قرار داد و اعد للکافرین عذابا الیما. در مورد این مؤمنین نقطه مقابل صادقین را منافقین قرار داد، که اینها نکته هایی درش هست. از من و شما هم سوال میکنند درباره وعده و عهدی که ما با خدا کردیم، با خدا معاهده داریم ما. حالا در این آیه شریفه من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، این عهدی که میگوید مؤمنین با خدا بستند و بعضی از مؤمنین به این عهد به نیکی وفا کردند، ثابت قدم موندند پای این عهدشون، این عهد همونیست که در همین سوره مبارکه چند آیه قبل از اون میفرماید که بلقد عاهد الله من قبل لا یولون الادبار. به این نکات باید توجه کنیم، همه ما با خدای متعال عهد کرده بودند که از مقابل دشمن فرار نکنند، پشت به دشمن نکنند، در مواجهه با دشمن رها کردن مواضع و عقب نشینی منهزمانه از جمله چیزهایی است که قرآن تأکید میکند که نباید انجام بگیرد. در جنگ نظامی و در جنگ سیاسی و در جنگ اقتصادی، در هر جایی که صحنه زورآزمایی است، در مقابل دشمن باید ایستاد. باید عزم شما بر عزم دشمن پیروز بشود.
جایی که آن سر به روان براید، دست دعا بر آسمان براید، جان و جهان بادا فدای رهبر.